بیام در سینما و این دغدغه ها رو ببینم روی پرده، اما فاصله داره و دغدغه ها رو من نمیبینم. اینکه حالا یه قتل اتفاق بیفته و بعد
یه تجاوز گروهی،
آره، و همه مال یه خانواده باشن. الهام
گرفته از واقعی در واقع
واقعی
بوده، واقعی تو اصفهان بوده، تو جای دیگه، ولی خود کارگردان گفته از پرونده‌های واقعی مختلفی استفاده کرده.
و فکر میکنم که یه حرکت خوبی هستش و حرکت خوبی بوده و امیدوارم واقعا بتونه به اکران عمومی برسه.
فیلم آخر نرگس آبیار چی بود اسمش یادته؟
شبی که ماه کامل شد نبود. بعد از اون یه فیلم دیگه هم ساخت خانم آبیار.
حالا
بذاریم تو اینترنت.
ببین این فیلم، حالا یادتون میاد این فیلم داستانش درباره تعرضیه که به یک زن صورت میگیره.
بله.
و اون زن به خاطر مصالح اجتماعی، توجه میکنی؟
بله.
سکوت میکنه. به این نتیجه میرسه که زن باید سکوت بکنه. بله. قربانی بمونه تا خون بس اتفاق بیفته. اینجا دقیقاً یک رویکرد متفاوت از یک زن میبینیم، فاعلیت میبینیم. حالا اون فیلم نرگس آبیار اسمش یادتون اومد بگیم،
یعنی برمی آشوبه.
آره، زن نمی ایسته، یعنی میگه من تا آخرین لحظه، حتی مثلا پدر شوهر من شهردار
ابلق
آفرین پدرش، اونجا زن سکوت میکنه. آخر فیلم هم میره، بعدم میبینیم موشا جریان دارن زیر شهر، همون عفونت دوباره ادامه پیدا میکنه. اینجا یه فاعلیتی پیدا میکنه شخصیت زن و تا آخرین لحظه هم میگه من هستم و من
وجود داره
ایستادم. بله. و شکایتش رو پیگیری میکنه با وجود اینکه حیثیت خواهرش در خطر، زندگی خواهرش در خطر، حیثیت شهردار در خطر، این عروس اونهاست مورد تعرض قرار گرفته و اون میخواسته اصلا پرونده منتفی بشه، پیگیری نشود و اینها. به هر حال پرونده ملتهبیه، ساختاری هم داره که به وحید هم میگفتم آدم رو نگه میداره. اما فیلمنامه به هر حال این دو پارگی رو داره، آخرام شروع نمیشه، یعنی اون شکایت فکر کن که جریان بیفته، میتونه کارگردان یه قسمت دوم به سادگی بسازه.
بله.
یعنی برای این میتونه شروع فیلم بعدی باشه.
راجب شادروانم اگه موافقید، حالا وقتمون کمه،
شادروان حسین نمازی تو سرکانی هم هست. بله. سلام کنیم. یعنی رگ و ریشش با پدر و مادر من اینا یکیه. به هر حال خیلی متشکرم از اینکه اومدی مصطفی جان. ما یه 3-4 دقیقه 5 دقیقه فرصت داریم، میخواییم در اختیار تو بذاریم به فیلم شادروان بپرداز و در واقع حالا تفاوت هایی که این فیلم
ایده خوبیه به نظر من. یکی از فیلم هاییه که در به نظر من در رده کمدی اجتماعی قرار میگیره. و دیشب من نگاه میکردم شهاب، در واقع رفته بودم یک مطالعه میکردم، حس میکردم موقعی که فیلم رو میدیدم شاخصه های گروتسک درش هست.
آها، نمیرسه بهش ولی.
و بعد دیدم که هست، یعنی ما 4 تا مؤلفه اصلی تو گروتسک داریم که توی شادروان هست، اما چرا نمیرسه؟
اصلا یه صحنه ای که اون جسد رو میدزدن،
آره،
قشنگ میتونست با دقت اجرا یه گروتسک باشه.
طرف نخامه ای میخوره، بعد اصلا حالش بد میشه، 63 روز میمونه.
دقیقاً. ولی نمیرسه به گروتسک.
میدونی چرا نمیرسه؟ برای اینکه 1/3 پایانی، حالا من خیلی بیرحمانه دارم میگم، یعنی از 90 دقیقه 30 دقیقهش، نه 20 دقیقه پایانی، یه دفعه الکی میره تو ملودرام. آه. یعنی فضای مثلا لات جوان مرد و
یه کمی ملودرام، خب به وزنش معرفت
و میدونی،
چون این پسر از اول که میاد نون خامه ای رو خلاصه یه دونه میده به اون دختر. خب این عشقه تعریف میشه تا آخر، یعنی ما میبینیم که این مرگ، این جنازه، این وضعیت بلا تکلیف یه مانع ایجاد کرده در برابر این پیوند عاشقانه. خب یعنی این اون طرف رو دوست داره و پدر اون جنازه‌ای که دقیقا. هست، این جماعت که مفتخوری میکنن اونجا و سرگرمن، اینا هم مزاحم این رابطه عاشقانه. این تعریف ملودرام دیگه. بله. یعنی بله. یک رابطه عاشقانه که بینش یه در واقع دیوارهایی شکل گرفته.
بله.
باشه. در پایان هم یک پایان غافلگیر کننده است، البته میشه حد زد، اما ساده انگاری تو فیلمنامه وجود داره.
بله.
مثلا فکر کن شما رفتی با علم به این که به نام خواهرت شناسنامه گرفتی برای معشوقت، بعد حالا رفتی محضر میگه اینو برای من نه، یعنی نمیدونی تو با شناسنامه خواهرت نمی تو رو عقد نمیکنن، اون رو عقد نمیکنن برای تو، ساده انگار. یا مثلا شما اون فرزند چهارم رو که شناسنامه‌شو پیدا میکنین نوشته آذر، مثلا اسم مادر رو نمیخونین که بدونین این مادر خودتون.
آره،
مادر
مثلا اشتباهاتی که تو فیلمنامه وجود داشت. من به یکی از دوستان میگفتم شب اگر تو فیلمنامه درست‌تر عمل می‌کرد. اون 20 دقیقه رو دیگه خیلی نمی‌رفت تو فضای ملودرام، میتونست به نوعی تنه بزنه به فیلم اجارنشین‌ها، اجارنشین داروش مرجی. چون من مدامی که فیلم رو تو اون نیم ساعت اول می‌دیدم همش ذهنم سمت اجارنشین‌ها بود، چون اونم یه فضای گروتسک عجیبی داره. ولی حالا ما میتونیم یک فیلم جدید رو ببینیم به نام شادروان که میگم ایده خیلی خوبیه. من گذاشتم به حساب حالا شاید اینکه فیلم دوم بود، یعنی نباید زیاد انتظار، البته که انتظار ما در حد و بذات سینمای ایرانه، نمیتونیم بگیم حالا فیلم دومش بود حالا اب نداره بزرگ میشه.
آپاندیس بود فیلم اوله.
بله بله بله.
اگه یعنی الان میخواست بسازه بعد میذاش آویزه. چون خب فرهنگستان گفته به جای آپاندیس بگین آویزه دیگه.
ولی در مجموع فیلم خوبی
بود. بیرو صحبت کردیم فکر کنم.
بیرو فقط کوتاه گفتم که فیلم زندگی نامه ایه، ولی موفق نبوده. مرتضی علی عباس میرزایی با این فیلم که سومین فیلمشه نشون داد که کارگردان خوبی در سینما ایران نخواهد شد.
دعوتش کردیم، امیدوارم بیاد. حالا من برعکس تو فکر میکنم یه قدم از اون دوتا فیلم جلوتره.
بله جلوتره، موافقم.
یعنی یه نگاه به مخاطب داره، چون سرمایه گذار
دقیقاً
موضوع جذاب برای نوجوانان
تو اشاره میکنی که جلوتره همین. یعنی این دوتاست، یک نگاه به مخاطب که اون دوتا فیلم آخری نداشت، اون خونه خدا هم نداشت. یادت باشه با هم دیدیم اون فیلم رو.
دقیقاً.
و نکته دوم که موضوع نوجوانه. ما در حوزه سینمای کودک و نوجوان، شهاب شهرزاده عزیز، برای نوجوانا تقریباً فیلمی نساختیم، دستمون خالیه در سینما ایران. این خوبه، ولی من رو راضی نکرد و دوست نمی داشتم فیلم رو، مخصوصا اون صحنه‌ای که مسابقه فوتبال بود.
فوتبالیستا
من اصلا، آره اصلا حالم بد میشه دیگه وقتی که یارم میفته. آره. و خوب
نبود. نوآوری هایی داشت.
آره ببین میگم، باز اول عرایزم هم گفتم ما اینم یکی از اون گونه هایی که ما نداریم، فیلم زندگی نامه‌ای تو سینما ایران نداریم که حالا ما بگیم آقا مثلا این خوب بوده، یا مثلا این 4 تا فیلم ساخته شده، حالا این پنجمی چه مقایسه‌ای میشه باهاش کرد.
یه نوجوان میبینه لذت میبره یا نه فکر میکنه؟
دیروز اتفاقا صحبت میکردم با سعید داخ، چون همین مسئله گفتم. سعید میگفتش که خب این فیلم مثلا برای تو ساخته نشده، برای نوجوان ساخته شده. گفتم اتفاقا با یه نوجوانی هم که تو سینما شاید دیده صحبت کنیم، اون هم دوست نداشته باشه فیلمو، چون سرگردون فیلم بین بزرگسال و نوجوان، یکی از مشکلات فیلم
و دغدغه‌های کارگردانش.
وقتمون تموم شده؟ تموم شده
دیگه. دقیقه دو دقیقه میگی سرگردونه، بین چی گفتی؟
بین بزرگسال و نوجوان
و دغدغه‌های خود کارگردان.
آره آره موافقم. یه ذره ما اول بحثمون یه ذره دلخور بودیم. وحید بیات
اینا به فیلم ربطی نداره، یعنی خوشبختانه من سعی میکنم اینو دخالت ندیم.
ولی برای اونهایی که منو تو رو میشنوم و برنامه‌مون رو تو همه این سالهای جشنواره شنیدن، به غیر از پارسال و پیارسال که من سعادت نداشتم با تو بشینم پشت میز رادیو ایران در جشنواره فجر، میدونن که این به هر روند طبیعی منطقه.
حالا انشالله امسال بیشتر در خدمت خواهیم بود. گپ میزنیم. خیلی متشکرم دوستان عزیز، هر جا که هستید سپاسگزارم از اینکه دنبال کردین و همراهی کردید ما رو. خب درباره فیلم هایی که به زودی خواهیم دید.
مجدد سلام.
سلام به شما.
الان که با هم داریم صحبت میکنیم و با شنوندگان عزیز برنامه، فیلم لایه های دروغ ساخته آقای رامین سهراب در حال پخش هست، فیلمی که گفته میشه در حوزه فیلم های اکشن یا حادثه ای، فکر میکنم واژه مناسب تر اکشن بله، همون حادثه ای باشه. که محصول مشترک کشور خودمون با کشور فنلاند هم هست، یعنی بازیگرانی از اون
کشور الان میتونیم بریم ببینیم پس.
بله و فردا شنونده های ما، فردا که برنامه نداریم، شنبه میتونن شنونده برنامه کافه هنر باشن تا راجع به این فیلم انشالله بیشتر گفته بشه. در طی روزهای آینده انشالله فیلم های بیشتری رو میتونیم راجبش صحبت کنیم، فیلم هایی که خیلی راجبشون گفته شده پیش از نمایششون، مثل فیلم دسته دختران ساخته خانم منیر قیدی که با بازی نیکی کریمی، هدا زین‌العابدین و پانتها پناهی ها هست، تنها فیلمی که با کارگردان خانم هستن در این دوره جشنواره و یک نگاهی زنانه داره این فیلم به مقاومت مردم خرمشهر. خانم نیکی کریمی رو در فیلم های حوزه جنگی فکر میکنم ندیده این تا به حال.
برج مینو یادمه دیگه، بله. با ابراهیم حاتمی کیا مثلا
در میانه جنگ باشن و بخوان بازی کنن. آها، حالا باید ببینیم
در
که
در میانه بله. نه اون بالای برج بود
بله.
خیلی ممنونم، درود بر شما، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
خیلی ممنونیم که همچنان صدای ما رو از رادیو ایران میشنوید. ساعت 16:40 است و ما در خدمت شما عزیزانیم. دوستان خوب شنونده، با رعایت نکات ایمنی در منزل، فصل سرد ایمنی رو پشت سر بذاریم. با توجه به سرد شدن هوا، مراقب بست لوله‌های بخاری، هواکش‌ها و همینطور بخاری‌های دیواری منازل و محل کارمون باشیم. براتون آرزوی سلامت دارم و دعوت می‌کنم سیاره آبی رو بشنوید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
شکر می کنیم خدایی که طبیعت رو محلی برای شکوه و عظمت خلقتش قرار داده. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. طبیعت جای شگفت‌انگیزی است، پر از معجزه برای دیدن، مکانی است برای شنیدن و بوییدن و احساس کردن، جایی است آزاد و رها. همسفران سیاره آبی، عصر شما به خیر. من زهرا رحیمی از شما شنوندگان و همراهان رادیو ایران و برنامه سیاره آبی دعوت می‌کنم تا امروز هم همسپار ما در طبیعت باشید. امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شماییم و با شما درباره چگونه زیستن در سیاره آبیمون و راه‌های حفاظت و پاکیزگی و زیباتر نگه داشتنش خواهیم گفت. در این برنامه می‌خوایم درباره روز جهانی تالاب‌ها با شما صحبت کنیم. اولین قرارداد بین المللی جهان در حوزه محیط زیست در شهر رامسر و در نزدیکی تالاب زیبای این شهر بیش از 4 دهه پیش تصویب شد. این قرارداد در روز 2 فوریه برابر با 13 بهمن ماه در اولین روز برگزاری یک نشست جهانی تصویب شد. به همین علت 2 فوریه 14 بهمن ماه روز جهانی تالاب‌ها نام گرفت. نتیجه یک کار تشکیل کنوانسیونی بود برای محافظت از تالاب‌های با ارزش و مهم بین‌المللی که زیستگاه پرندگانه. شرکت کنندگان در این نشست با توافق اکثریت مطلق نام این کنوانسیون رو کنوانسیون رامسر گذاشتند. در این نشست سندی تنظیم شد که در اون برای حفظ تالاب‌های مهم پیشنهادهایی به دولت‌ها داده می‌شد. دستورالعمل‌های کنوانسیون رامسر در سال 1971 جنبه قانونی پیدا کرد. در حال حاضر هم 171 کشور عضو این کنوانسیون هستند. در این برنامه برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره اهمیت روز جهانی تالاب‌ها گفتگو می‌کنم با سرکار خانم دکتر ژاله امینی، رئیس گروه برنامه ریزی و مدیریت تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
من هم خدمت شما و تمام شنوندگان برنامه سیاره آبی سلام عرض می‌کنم و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، درباره اهمیت روز جهانی تالاب‌ها خواهش می‌کنم مقدمه‌ای بفرمایید تا وارد بحثمون بشیم.
اگر اجازه بدید خانم رحیمی، من اول یک تعریف خیلی مختصری از تالاب‌ها بدم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
طبق تعریف کنوانسیون رامسر، تالاب‌ها مناطق آبی تورزارهای طبیعی مصنوعی دائم موقت ساکن جاری شیرین لبشور شور نواحی ساحلی تا عمق 6 متر هستند. این رو خدمتتون و خدمت شنوندگان عرض کردم که بدونید که این اکوسیستم ها بسیار تعریف گسترده‌ای دارند.
بله.
متاسفانه ما در عرض 300 سال حدود 90% از تالاب‌های جهان رو از دست دادیم. سازمان ملل میگه که تخریب تالاب‌ها در جهان 3 برابر سریع‌تر از جنگل‌ها هستش.
عجب.
اول ما باید بدونیم که تالاب‌های اکوسیستم‌های بسیار مهمی هستند و طیف وسیعی از خدمات اکوسیستمی و کارکردها رو برای انسان‌ها ارائه میدن. این کارکردها خیلی متنوع هست. میتونه زیستگاه انواع جانوران باشه، تنوع زیستی بسیار غنی، مخازن ژنتیکی باشه، ارزش‌های فرهنگی، تولید کنندگی و تنظیم کنندگی در کاهش و سازگاری با تغییر اقلیم رو برای ما داشته باشه و حتی در کنترل سیلاب میتونه کمک کنه. اگر ما این اکوسیستم های ارزشمند رو از دست بدیم، امکان داره منجر به عدم امنیت غذایی به خصوص برای جوامع محلی که اطراف تالاب هستن داشته باشه.
بله.
همین باعث شد که در سال 1971 اولین معاهده بین‌المللی در خصوص تالاب‌ها در کشور ایران و شهر رامسر با حضور 18 کشور منعقد بشه که این یکی از افتخارات کشور ما هستش که این یکی از اولین کنوانسیون‌های محیط زیستی جهان به اسم رامسر و شهری در کشور ما خونده شده. الان 171 کشور عضو این کنوانسیون هستن با هدف حفاظت و بهره برداری خردمندانه از تالاب‌ها. روز جهانی تالاب که شما فرمودید،
خواهش می‌کنم،
از سال 1997 کشورهای متعاهد کنوانسیون رامسر پذیرفتند که 2 فوریه هر سال که روزی هستش که کنوانسیون رامسر در کشور ایران منعقد شده،
بله،
به عنوان روز جهانی تالاب شناخته بشه. این روز در حقیقت یک زمان خیلی ایدئالی هستش برای افزایش درک مردم از این اکوسیستم های بسیار مهم. در حقیقت یک فرصتی هست برای افزایش آگاهی عمومی و مشارکت فعال همه ذی‌نفعان در سطوح فردی، محلی، ملی، منطقی و جهانی و تشویق اونها برای حفاظت و احیای تالاب‌ها. البته این سال که سال 51 کنوانسیون رامسر هست، یک اهمیت ویژه‌ای هم داره و اون این هستش که در سال گذشته سازمان ملل متحد طبق قطعنامه‌ای تصویب می‌کنه که 2 فوریه به عنوان روز جهانی تالاب‌ها در تقویم سازمان ملل به رسمیت شناخته بشه و از این جنبه بسیار حائز اهمیت هستش. اگر سوالی هست بنده باز هم در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم خانم دکتر، شعار امسال این کنوانسیون رو همیشه بفرمایید.
هر سال کنوانسیون رامسر برای اینکه به یکی از جنبه‌های اهمیت تالاب‌ها اشاره بکنه، یک شعار رو به عنوان شعار روز جهانی تعیین می‌کنه.
بله.
برای سال 2022 شعار کنوانسیون رامسر تالاب‌ها رو ارج بنهیم، مدیریت کنیم، احیا کنیم و دوست بداریم. شعار بسیار زیبایی هست.
بله.
که به درستی هم معید تأثیر غیر قابل انکار انسان ها بر حیات تالاب هاست.
همینطوره. و حالا میخوام بدونم که خانم دکتر، آیا این تالاب ها که اینقدر خب خودشون برای محیط زیست اهمیت دارن و برای کره زمین، نقشی هم در معیشت مردم دارن؟
من خدمتتون عرض کردم که تالاب ها یکی از نقش های اصلی که دارن خدمات تولید کنندگی هستش.
بله.
مخصوصا برای جوامع محلی و کسانی که در حوزه اکولوژیک تالاب قرار دارن بسیار حائز اهمیت هست. ببینید ما الان تالاب هایی داریم که اصلا از لحاظ تاریخی جمعیت هایی که در کشور خودمون مستقر شدن در نزدیک این تالاب ها بودن، به خاطر همین خدمات اکوسیستمیشون هست. یکیشون تالاب هامون هست که در شهر زابل و نزدیک مرز افغانستان وجود داره و معیشت بسیاری از جوامع محلی به اون وابسته هستش. بقیه تالاب‌ها در کشورم همینجور، تالاب حورالعین در غرب کشور، تالاب‌های شمالی، تالاب‌های فلات مرکزی ایران که تالاب بختگان هم که امسال مراسم ملی روز جهانی تالاب هم برگزار میشه، اینها همه تاثیر بسیار زیادی دارن بر معیشت جوامع محلی و خیلی از معیشت‌هایی که مردم در طی سالیان شاید در طی هزاران سال به اون در این مناطق میپردازن، معیشت‌هایی هستش که ارتباط کاملا مستقیمی با خدمات تولید کنندگی تالاب داره.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. سخن پایانی شما رو میشنویم و باهاتون خداحافظی میکنیم. بفرمایید.
امسال مراسم ملی روز جهانی تالاب در شهر بختگان برگزار میشه. تالاب بختگان یکی از تالاب‌های بین‌المللی کشور هستش که در کنوانسیون رامسر با عنوان تالاب‌های نیویز و کمجان معرفی شده. ما امیدوار هستیم که در حقیقت سازمان حفاظت محیط زیست امیدوار هستش که برگزاری این مراسم در نزدیک این تالاب نظر تمام ذینفعان رو، تمام مسئولان رو به وضعیت تالاب ها جلب بکنه. در حقیقت ما امیدوار هستیم که مدیریت منابع و مصارف آب به نحوی صورت بگیره که ما بتونیم حقابه تالاب ها رو داشته باشیم و این زیستگاه های ارزشمند کشورمون رو حفظ کنیم.
انشاءالله. خانم دکتر ببخشید، حالا با توجه به صحبتی که همین الان کردید و جمله آخرتون که فرمودید که باید استفاده بهینه بکنیم در مصرف آب، میخوام بدونم که مردم هم آیا نقشی دارن برای حفظ تالاب ها؟ چیکار میتونن بکنن؟
در حقیقت ما سالیان سال هستش که داریم از حمایت مردم به ویژه جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد برای حفاظت و مدیریت تالاب هامون استفاده می کنیم. کم کم مردم ما هم به اهمیت تالاب ها پی بردن و اونها هم دارن دنبال بازوان سازمان محیط زیست از ما حمایت می کنن و ما واقعا دست اونها رو می پشانیم، ازشون بسیار سپاسگزاریم.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما که در این گفتگو شرکت کردید و برای شما و همه دستاندرکاران آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
دست یاری به سوی شما دراز کردیم تا شما هم در کنار ما و دوشادوش ما در جهت حفظ سیاره آبیمون قدم بردارید. شما هم پیشنهاد و راهکارتون درباره حفاظت محیط زیست رو با ما در میون بگذارید. 3900 راه ارتباطی ما و شماست. پلاستیک محصول بسیار رایجیه که هر روز ازش استفاده می‌کنیم، اما مشکل بزرگی برای محیط زیست به حساب میاد. ما هر سال حدود 1.6 میلیون بشکه نفت فقط برای تولید بطری‌های پلاستیکی استفاده می‌کنیم. علاوه بر این، زباله‌های پلاستیکی یکی از بدترین انواع زباله هستند چون دیر تجزیه میشن. به طور کلی حدود 1000 سال طول می‌کشه تا پلاستیک تجزیه بشه. بخش دانستنی های سیاره آبی رو می شنویم.
دانستنی های محیط زیست. در پایتخت دانمارک برای استفاده بهینه از فضای شهری قسمتی رو طراحی کردند که در اون خونه ها در محوطه دوار قرار می گیرن و هر کدومشون دارای یک باغچه برای پرورش گل و گیاه و سبزیجات هستند. این طرح مورد توجه بسیاری قرار گرفته و در نوع خودش بسیار جالب و پیشرفته بزرگی در شهرسازی به شمار میاد. آیا می دونستید که از سال 1950 تا به امروز 8 میلیون تن زباله تولید شده است؟ با باید این رو هم بدونید که یخچال ها 100 برابر سریع‌تر از پیش‌بینی ها در حال آب شدن هستند. نتایج یک پژوهش تازه نشون میده که برخی از یخچال های آلاسکا 100 برابر سریع‌تر از اونچه که دانشمندان فکر می‌کردن در حال ذوب شدنند. یافته های این تیم پژوهشی میتونه به بهبود پیش‌بینی هایی در خصوص اندازه‌گیری افزایش سطح دریاها کمک کنه. آیا میدونستید که تعداد 5.25 تریلیون میکروپلاستیک و ماکروپلاستیک در اقیانوس ها شناورند و وزن اونها بالغ بر 269,000 تن میشه؟ برخلاف تصور هرگز بعد از 500 سال تجزیه نمیشن و به صورت ذرات بسیار ریزی در میان و وارد آب و خاک و زنجیره غذایی و حتی هوایی میشن و تنفس میکنیم اونها رو. بیاین همین امروز تصمیم بگیریم تا جایی که میتونیم کمتر از پلاستیک استفاده کنیم.
حفظ محیط زیست، تزریق روح تازه و بانشات به زندگی است. بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی و طبیعت زیست پاکیزه ای رو به کودکانمون هدیه کنیم. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. 3900 پل ارتباطی ما با شماست. تلنگور. بازیافت شیشه بسیار رایجه و بسیاری از کشورها این کار رو انجام میدن. استفاده از شیشه های بازیافتی مقرون به صرفه تره. به طور کلی بازیافت شیشه راحته و با شکستن شیشه ها و ذوب کردنشون انجام میشه. با این حال بسیاری از زباله های شیشه ای دفع میشن و میلیون ها سال طول میکشه تا تجزیه بشن. شیشه های بازیافتی رو میتونیم چند بار استفاده کنیم که به دنبال این فرایند زباله بسیار کمتری هم تولید میشه. کشورهای توسعه یافته بیش از 50% زباله جهان رو تولید میکنن. با جریان طبیعی فصلها هر لحظه درخشش نور جدیدی است. طبیعت همانند قلب ماست. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا فردا و سلامی دوباره، خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار.